بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان عزیز. در ادامه معرفی منابع تاریخ اسلام، تقریبا یکی از کتاب‌های کامل در این زمینه رو میتونیم خدمتون با نام الکامل فی تاریخ نوشته ابن عسیر معرفی کنیم، چرا که ابن عسیر با استفاده از منابع قبلی، منابع موجود، کتابش تا سال 628 می نویسه، تکمیل میکنه، تدوین میکنه تا 302 را از کتاب تاریخ طبری استفاده میکنه و از اون به بعد را با استفاده از منابع موجود و خب اون یک قرن حول و حوش زندگی خودش و زمان زندگی خودش با استفاده از منابع دیوانی موجود، زیرا که ارتباط داشته با خاندانهای سلطنتی منطقه شمال عراق، معروف منطقه جزیره، و همچنین با اتابکان زنگی و اینا، و معرفی کنم خدمتتون نام کاملش الشیخ العلامه عز الدین ابو الحسن علی ابن ابو الکرم محمد ابن محمد ابن عبدالکریم ابن عبدالواحد شیبانی المعروف به ابن عسیر، متوفای 630 هجری قمری، یعنی 810 سال پیش دنیا را وداع میکنه. مانند همه منابع تاریخ عمومی دوره اسلامی، ابن عسیر نیز کتابش از خلقت آدم آغاز میکنه و در واقع نکات جالبی را میاره، مثلا راجب زمان که اصلا زمان چطور به وجود اومده، چون تاریخ با توجه به زمانه، سال فلان، ماه فلان، روز فلان، اینی که اول میاد بحث زمان رو تعریف زمان میکنه. خب بعد نقل قول زرتشتی ها در مورد مدت زمان رو بیان میکنه و میگه که از آنچه از مثلا تاریخ زمین و زمان گذشته، میگه از پادشاهی کیومرث تا هجرت پیامبر گرامی اسلام 3139 سال بوده و اعتقاد داشتن که کیومرث همون آدمه. بعد یهودی ها معتقدن از آفرینش حضرت آدم تا هجرت 4642 ساله. مسیحیان یونانی معتقدند از آفرینش آدم تا همین هجرت پیامبر 5992 سال و یک ماه. حالا وقتتون رو دوباره نمیگیریم با یک کار، از آغاز خلقت و بعد میره سراغ آفرینش قلم و توضیح میده آفرینش شب و روز و بعد اون داستان ابلیس و بعد روزی که آدم در بهشت مستقر شده، روزی که از آن اخراج شده و روزی که توبه کرده بود. خب بریم به اصل مطلب. داستان پیامبران را ادامه میده، میاد سراغ پادشاهی جمشید، ادامه میده پادشاهی ایرانیان پس از منوچهر، پادشاهی کیقوباد. البته در میان توضیح مثلا پیامبران، پادشاهی ایران همچنان ادامه میده، اردشیر و لهراس و بیشتاس و ظهور زرتشت که از اینجا زرادشت نوشته بود. خب داستان حضرت زکریا و به دنیا آمدن حضرت مسیح و پیامبری حضرت مسیح و به آسمان رفتن حضرت مسیح، و بعد میرسه رو پادشاهان روم، میاد پادشاهی ساسانیان رو بیان میکنه و بعد آخر کار ساسانیان به کشته شدن خسرو پرویز و پادشاهی شیرویه و بعد اردشیر و بعد شهر براز و پوراندخت و آزرمیدخت، اینا دوتا دخترای خسرو پرویزن. پادشاهی یزدگرد پسر شهریار ابن خسرو پرویز. بعد ایام العرب رو میگه. ایام العرب جنگ هایی بوده که اعراب در جاهلیت میان خودشان داشتن و بعد سینه به سینه این خاطرات جنگ ها رو بیان میکردن، مفاخره میکردن، همه رو نام برده. خیلی یعنی بخوام نام ببریم شاید 20-30 مورد، شاید هم بیشتره. جنگ فجار رو میگه که اتفاقا این جنگ فجار اشاره ای به شده در زندگی پیامبر گرامی اسلام. در جلد شماره دوم مختصری توضیح میدیم خدمتتون حوادث جلد دوم. بله، حوادث جلد دوم. خب خدمت عزیزانم که آرزم، بله، نسب پیامبر رو بیان میکنه، بعد داستان حضرت عبدالمطلب و حفر چاه زمزم و خب نامی بره این نیاکان پیامبر رو تا میاد به ازدواج پیامبر گرامی با حضرت خدیجه. اتفاقا یکی از مطالبی که تو درس شما میاد و هست زندگی پیامبر گرامی، میدونید که خدیجه از زنان ثروتمند قریش بوده و بیوه بوده، ثروتش را در راه تجارت هزینه میکرده، یعنی در واقع با ثروتش تجارت میکرده، درآمدش از راه همون تجارت بوده، مردانی را به کار میگرفت، سرمایه در اختیار آنها میذاشت و اینا تجارت میکردند و یه سود معقولی هم به ایشون میدادند یا شریک بود در سود و زیان، اصطلاحا بهش مضاربه میگن. یکی از وام هایی هم که الان در جمهوری اسلامی داده میشه وام مضاربه هست. خب البته شرط مضاربه اینه که در سود و زیان شریک باشی. بگذاریم، کاری به مسائل بانکی نداریم. بله، یه بار حضرت ابوطالب عموی پیامبر به حضرت میگه که بیا برو این خدیجه سرمایه در اختیار این جوان ها میذاره که میرن تجارت، در اختیار تجار میذاره که میرن تجار، شما بیا برو. حضرت میره و خدیجه سرمایه در اختیارش میذاره و تجارتی به شام، سفر تجاری به شام میره و در این سفر سود خوب میکنه و به علت پاک دستی و پاک دامنی و اخلاق خوبی که داشته حضرت خدیجه شیفته آن حضرت میشه و زمینه ازدواج فراهم میشه و ازدواج صورت میگیره. معتقدن یا معتقد که نه، میگن که حضرت خدیجه در این زمان 40 ساله بوده و حضرت محمد 25 ساله. 25 سالگی حضرت محمد شکی نیست، اما 40 سالگی حضرت خدیجه رو برخی میگن نیست کمتره و 40 سالگی رو سن کمال میگن. با توجه به تعداد بچه هایی هم که میاره شاید سنش اندکی کمتر از 40 بوده باشه. خب داستان حلف الفضول رو بیان کرده که این در همون جوانی پیامبر بوده. تجار، اینم جزء درستونه. این خب در مکه قانون خاصی حکمفرما نبوده، اینی که اگه کسی می اومد در این شهر و مورد ظلم قرار می گرفت قانونی نبود که بهش رسیدگی کنه، مگر اینکه همپیمان با یکی از عشیرها و قبیله های ساکن مکه بود. تاجری کالای میاره در مکه میفروشه و خریدار پولش نمیده، سراغ هر که میره میگن با ما پیمان نداشتی، هم پیمان ما نیستی که از دفاع کن. میره بالای کوه ابو قبیس که در همون وسط مکه است، اشعاری در مظلومیت خودش میخونه و گریه میکنه. اینا ایده از جوانان که پیامبر هم جزشون هست متاثر میشن از این قضیه، میرن در خانه عبدالله ابن جد آن، شاید هم جد آن درست تر، هر کسی تو ذهنم نیست، عبدالله ابن جد آن یا جد آن تیمی جلسه میذارن و پیمان میبندن که هر قریبی اومد، هر مظلومی اومد از حقش دفاع کنن، نام این پیمان حلف الفضوله، پیمان جهان مردان هم در فارسی بهش میگن. حالا چرا این پیمان فضول نامیده شده؟ بعضی میگن چون دو سه نفر فضل جزء جوان ها بودن، پس فضول جمع فضل، یعنی پیمان فضل ها. بعضی میگن نه، این از کلمه فضولی به معنی زیادی گرفته شده، چون پیمان زیاد بوده، اینم پیمان سر همه و پیمان ها. مثلا فارسی خود میشه سرشکن پیمان ها. برحال پیامبر بعدها در دوره نبوتش رسالتش بارها به پیمان اشاره میکنه و اظهار خوشحالی میکنه که در جوانی در چنین پیمانی حضور داشت. بازسازی تخریب و بازسازی کعبه اشاره شده، اینم جزء درستون. ببینید سالی سیلی میاد کعبه خراب میشه، یا برخی میگن نه آتش سوزی شده خراب شده. خب میرن با یک کشتی که شکسته شده بوده در سواحل عربستان، اون کشتی رو میخرن از اون دریا نوردا و چوباش میارن برای سقف و اصلا بازسازی میکنن، دیوارا هم دارن بازسازی میکنن. وقتی من اندازه یه متر کمتر بیشتر میاد بالا که محل نصب حجر الاسود و میخوان حجر الاسود قرار بدن، یه ده معترض میشن، دچار اختلاف میشن. اصلا هر قبیله میخواد افتخار نصب حجر الاسود مال او باشه، تشت از خون میارن و که به اصطلاح دستشون بزنن تو، یعنی آغاز جنگ. یه آدم عاقل‌تر میگه چه کار کنیم؟ اولین نفری که از این در بنی شیبه اومد تو، میگیم او داوری کنه. اینکه هم توی منتظرن، حضرت محمد از راه میاد و میگه ای امین اومد، محمد امین اومد، به داوری او راضییم. و حضرت عبای پهن میکنه، سنگ داخل عبا میذاره و هر کدوم میگه یه گوشی عبا رو بگیرید، عبا رو بلند میکنه، با دست مبارکش نصبش میکنه و از یه خونریزی جلوگیری میکنه. خب بحث آغاز پیامبری رو بیان میکنه، اینم باز جز مباحث درسی شما نه. شما هست پیامبر در 40 سالگی در غار حرا پیامبری مبعوث میشه، یعنی هر سال قبل از این بعثت میرفته یک ماه در اون غار حرا به عبادت و راز و نیاز میپرداخته و در یکی از شبها فرشته وحی بر حضرت نازل میشه و سوره علق را برای ایشان میخواند. خب اولین کسانی که مسلمان شدن در اینجا اشاره شده، ولی خب طبق اعتقادات ما اولین کسی که مسلمان شده از زنان حضرت خدیجه و از مردان حضرت علی و زید بن حارثه که غلام حضرت بود. خب تا 3 سال دعوت مخفیانه هست و بعد 3 سال اون مهمانی عشیره اقربین هست که خداوند به پیامبر میفرماید و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی فامیل نزدیکت انذار بده، یعنی که مهمانی برگزار میکنه. حالا شب اول یا همون روز اول جلسه رو ابو لهب عموش به هم میریزه، اما بار دوم موفق میشه پیامشو برسونه و اعلام میکنه هر کس که یاور من باشه در این راه وزیر و وصی جانشین من خواهد بود، که هر سه بارم حضرت علی اعلام آمادگی میکنه و پیامبر اعلام میکنه که ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه. این حدیث معروف به حدیث داری یوم الدار. خب مهاجرت مسلمانان به حبشه است و قریشی افرادی را میفرستن که مسلمان ها را بیارن، از جمله افرادی که میرن دنبالشون فکر میکنه امر آسان بوده. خب نجاشی پادشاه حبشه قبول نمیکنه که پس بده مسلمان ها را، مهاجران را، اینی که جلسه میذاره و با آنها گفتگو میکنه. نماینده مسلمان ها جعفر ابن ابی طالب است که به خوبی از پس سوالات برمیاد و نجاشی اعلام میکنه که از مهاجران حمایت خواهد کرد. خب اسلام آوردن حضرت حمزه را گفته، اسلام آوردن عمر ابن خطاب را گفته، وفات ابو طالب و خدیجه، اینو باید سال 9 باشه. بعد دیدار پیامبر با قبایلی که می اومدن مکه و نهایتا شماری از مردم مدینه از اوس و خزرج که آمده بودن با پیامبر دیدار میکنن و در سال بعد دیدار بهتری دیدار کاملتری دارن. در اون دیدار قرارداد میبندن که او پیمان عقبه معروف میشه و باز در سال بعد که باید سال 13 بعثت باشه در اون دیدار پیمان بسته میشه که از پیامبر مانند یکی از اعضای خاندان خود دفاع کنن و بعد از این پیمان است که مسلمان ها به مدینه مهاجرت میکنن. حتی قبل از اینکه حرکت کنن و بعد از این دیدار قریشی ها و مشرک ها در دار الندوه که مجلس مشورتی قریش بوده در مکه جلسه میذارن که از هر قبیله یه نفر شبانه بریزن و پیامبر به شهادت برسونن. پیامبر با خبر میشه حرکت میکنه با ابوبکر در غار سور پنهان میشه و حضرت علی به جای پیامبر میخوابه که و وقتی که اون جوانان قریش که میان حضرت جوانان مشرکان قبایل مختلف بودن در باز میکنن حضرت علی که بلند میشه شوکه میشن و میگن پس حضرت محمد کو میگه مگه اونو به من سپردید. این شب معروفه به لیلت المبیت، مبیت یعنی خوابگاه، جای بیتوته کردن، چون حضرت علی اون شب به جای پیامبر میخوابه. خب هجرت صورت میگیره و پیامبر در راه خودشون به روستای قبا در نزدیکی مدینه میرسن، در آنجا مسجدی میسازن که نخستین مسجد در اسلامه. بعد حرکت میکنن به مدینه میرسن در روز جمعه و اولین نماز جمعه را در مدینه در محله قبیله بنی مالک ابن اوف یا بنی سالم اگه درست یادم باشه اونجا برگزار میکنن و بعد هم وارد مدینه میشن و در واقع اینجا دیگه ترکیب جمعیتی مدینه عوض میشه، چون مسلمانای اهل مکه مهاجرت کردن، ترکیبی از مهاجران که اعراب عدنانی هن و بومیان که اعراب قحطانی هن که از اوس و خزرج و همچنین یهودیان هستن. بعد چند روز یه پیماننامه میبنده که در واقع نخستین قانون مدون دوره اسلامی هست. خب بعد یکی دو سال جنگ بدر صورت میگیره. جنگ های مختلف صورت میگیره، هر جنگی رو که پیامبر خودش تشریف نداشتن، حضور نداشتن، سریه میگفتن. جنگی رو که حضرت حضور داشتن غزوه میگفتن. یادتون باشه تفاوت غزوه و سریه. و جنگ بدر یا غزوه بعد در سال 2 هجری است که مسلمان ها پیروز میشن و مشرکان شکست میخورن. داستانش هم برمیگرده به حمله سپاهیان مسلمان به کاروان تجاری قریش که از شام برمیگشته. منتها ابو سفیان که در کاروان سالار بوده کاروان رو راه فرعی میرسونه به مکه و از مردم مکه هم کمک میخواد که اونا میان و در محل چاهای بدر جنگی روی میده. در سال 3 هجری جنگ احد روی میده که در محلی به نام احد، در کوهی به نام احد در نزدیکی مدینه هست که در این جنگ مسلمان ها شکست میخورن، حضرت حمزه به شهادت میرسه و پیامبر گرامی نیز زخمی میشه. در سال 4 هجری 2 فاجعه برای مبلغان اسلامی روی میده، یکی رجی هست، یکی بئر معونه. در موضوع رجی یک گروه از مبلغان میرن که یعنی به دعوت قبایل پیرامون مدینه میرن که اسلام رو تبلیغ کنن که مورد حمله قرار میگیرن و کشته میشن. یک دو تاشون هم که میبرن مکه میدن مکیان به کین کشتگان بعد میکشن. بیرم و اونه غمناکتر، جنایتش سنگینتره، فجیتره. 40 از مبلغان را میبرن که اینا را هم باز شهید میکنن. حوادث سال 5 هجری جنگ خندقی به جنگ احزاب هم میگن و اون برخورد و سرکوب قبیله یهودی بنی قریظه است، زیرا که پیمان شکنی کرده بودن. اینو مباحثی هستن که با مطالعه کتاب، مراجعه کتاب کاملتر چه میگید؟ خب وقتتون رو نگیریم، همینطور سال شماری میاره این کتاب را تا میرسونه به وفات پیامبر، این جلد دومه، و بقیه جلد ها دیگه به صورت سال شماری میاد و آخرین جلدش که این از این چاپ جلد 12 است، ممکنه یک چاپخونه یه جاتر چاپش کنه تو دو جلد جمعش کنه، ممکنه کتاباش حجمش کمتر باشه تو 20 جلد باشه، ولی این 12 جلدی است و جلد 13 هم فهرست اعلام و فهرست اعلام اشخاص و مکان هاست. جلد 12 رو که من خودم یه سری یادداشت برداری انجام دادم، به فتوحات صلاح الدین ایوبی اشاره کرده و به زنگیان و بنی بکتکین که در اربل کردستان عراق حکومت میکردن، خوارزمشاهیان، زنگیان جزیره، جنگ های صلیبی، به بنی ایلدگوز، به سلاجقه روم، به غوریان افغانستان، خلفای عباسی، بنی ارتوق، یورش گرجیان به آذربایجان، کشتار اسماعیلیان خراسان، به لرستان اشاره کرده، جنگ میان امیر مکه و مدینه، آشوبهای بغداد، به ارمنستان، مازندران، برکناری نصیرالدین وزیر خلیفه عباسی، به مدرسه نظامیه بغداد، وزیران و دیوانیان را معرفی کرده، مراکز علمی و مؤسسان آنها را، شیوه تدریس، مدرسان مراکز علمی، پزشکان مشهور موصل، یورش مغولان به ایران، این خیلی مهمه، یعنی خود ابن اسیر پایان عمرش معاصر هست با ورود یورش مغولان و ویرانگری های آنها. خب بحث تصوف و پوشیدن خرقه تصوف، میگه مدارس مختلفی را که در منطقه بودن باز به اسماعیلیان اشاره میکنه و یاقوت خطاط موسلی را معرفی میکنه و فضای ضد فلسفی شهر موسل را اشاره میکنه و خاندان شهر زوری که از خاندان اهل علم موسل بودند. و بعدم خود ابن اسیر محدث هم بوده، یعنی حدیث گوش میکرده، حدیث روایت میکرده و حتی شیوخ حدیثیش هم معرفی کرده. 3789 بررسی انجام شده، یعنی بنده کتاب رو یه بررسی انجام داد. سپاسگزارم از حوصلتون.